حالا بار دیگه برگردید اون آیه قرآن رو ملاحظه بفرمایید، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. ما مقدر کردیم، خدا می‌فرماید، ما مقدر کردیم که همیشه در مقابل انبیا و داعیان حقیقت شیاطینی وجود داشته. این از تقدیرات الهی نفر بیم ازش. کدانکه جعلنا لکل نبیین عدو. این دشمن انبیا کی هستن؟ شیاطین الانس و الجن. دفعنم شیاطین الانس هم. کارشون اینا چیه؟ چی کار میکنن که در مقابل انبیا دکونشون میگیره رونق پیدا میکنه؟ چیه ابزار کارشون؟ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول، سخنان زیبا را به هم دیگه الهام میکنه. حرف قشنگ خوش ظاهر فریبنده، غرورن برای اینکه دیگران را بفریبند. ابزار کار این شیاطین حرف های قشنگ، محتوای باطل غلط کشنده ایست، اما ظاهر شرکای خوشایند و مردم پسندی است. فهنالک یستول شیطان علی اولیای. حالا اون آیه می فرماد این سنت الهی، تعجب نکنید، فکر نکنید که یه وقتی اینجا سیان تموم بشید دیگه شیاطین دست از شیطانشون بردارن. نه، این نخواهد شد. باید این دو تا عامل همیشه وجود داشته باشید تا زمینه امتحان برقرار بشه. ابزار کارمش معلومه، تا اینکه که میخواد مواظب باشید تو این دام نیفتید. دیگه دید محتوای سخن یا به ریشه شو ببینید که این از کجا آب میخوره و چه آثاری داره و با معیارهای اصیل اسلامی سازش داره یا نداره. فریب ظاهرش رو نخورید. خب کار اینها بگیره باعث میشه که مردمی فریب این سخنان خوشایند و عوام فریب را بخورن، چون تشخیص حق و باطل کار آسانی نیست. طلا هم اگه شما بخواید با طلای قلابی بشناسید باید خیلی زرشناس محک بزنی تا بفهمی که این عیارش چقدی، خالص هست یا نیست، اگه خالص نیست ناخالصیش چند بزن. برای هر کسی نیست که وقتی اطلاعی میبینه بفهمی که این خالصه یا ناخالص. زرشناس میخواد، اونم ابزاری داره به نام محک، طلا رو باش محک میزنی و میفهمه که این خالصه یا ناخالصه. حق و باطل هم وقتی قاطی میشه همه نمیفهمن کجاش حق و کجاش باطل. حق شناسی میخواد که اون معیارهایی داشته باشه، محکی داشته باشه. محک کتاب سنت. اذا التبست علیکم الفتن، اگه فتنه ها شما را فرا گرفتن، که قطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. شما احساس کردی که در یک شب ظلمانی قرار گرفتی توی جامعه، چشمتون نمیبینه حق و باطل را، نمیتونین تشخیص بدید. توی شب تاریکی که ستاره ای نباشه، ماهی نباشه، آدم هر چی نگاه بکنه چیزی را تشخیص نمیده چی هست. از التبست علیکم الفتن که قطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. توی این تاریکی ها اون نوری که می درخشه و این تاریکی ها رو می شکافه نمی تونه شما رو نجات بده، قرآن. البته در سایه قرآن موقعیت عبرت و اهل بیت و سنت پیغمبر هم ثابت می شه. من تاکم الرسول تا خودو قرآن بمانی و من یطع الله و رسوله و اطیع الله و رسوله لعلکم ترحمون. پس از قرآن و قرآن رو باید بگیم، در سایه قرآن اعتبار سنت و حدیث و اهمیت مقام ولایت و اهل بیت رو باید بشناسیم. این میشه محک برای ما، چیزایی دیگه رو عرضه کنیم با این تا بفهمیم کدومش درسته کدومش نیست. جالب اینه که از حرفهای خیلی خوشایند در این زمینه اینه که اصلا کسانی به همین کارشون افتخار میکنن، میگن شما ها که فقط به همون احکام قدیمی میچسبید و اینا، شما کهنه‌تر هستید، این زمان ما احکام نو میخواییم، نو. حرفای قدیمی و اینایی که آخوندها صد تا هزار سال بیشتر میگفتن که بعد این جامعه نمیخواییم. یادم اومد یک کنفرانسی ما را در ترکیه در استانبول دعوت کرده بودن چند سال پیش، یکی از این نو پردادهای مصری در اونجا سخنرانی میکرد، خیلی معروفه کتاباش، بعضی کتاباش هم ترجمه به فارسی هم شده، با اجازه وزارت ارشاد چند سال پیش هم چاپ شد. یه شخصیت معروفی، حالا اسم میخوام بگم، در اونجا مشغول سخنرانی بود و خیلی با آب و تاب سخن میگفت. جامعه ما، فرهنگ اسلامی ما مبتلا به کهنه‌پرستی شده. اون از چه احزاد که ما در چه زمینه هایی گرفتار این حرفای کهنه و قدیمی شدیم. حالا باز نمیخوام اونا رو عرض بکنم، داستانش مفصله. هی گفت نو، ما حدیث نو میخواییم، فقه نو میخواییم، نمیدونم چیز. یکی گفت من دیگه نتونستم تحمل بکنم با این که زشتم بود و اینا، بلند شدن گفتن آقا بگو یه بارگی دین نو میخوان، پیغمبر نو میخوان، پس چرا دمان اسلام میزنیم؟ اگه باناست احکام نو بشه، یعنی احکام پیغمبر نگفته، قرآن نگفته، خدا نگفت، مطالب اعتقادی مطالب اعتقادی نو بشه، چیزی باشه که چی نگفته قبله. تو این باری بگو ما دین نو میخوان، پیغمبر نو میخوان، اگه شد بگو خدای نو هم میخوان. اصلا افتخار میکنم به اینکه ما نو آوریم در دین. در جلسه قبل از کنم نو آوری در بسیاری از جاها میتونه مطلوب بود که گاهی لازم باشی، ولی نو آوری در دین مثل نو آوری در علم یا در صنعت نیم. امیر المومنین میفرماد مگه اینایی که حرفای نو در دین میزنن خودشون شریک خدا میدونن، که خدا بعضی را خودش گفته، بعضی را از اینا خواهش کرده که شما بگی. همکانو لهو شرکا و لهم ان یقولو و علیه ان یرضا. گفته بعضی را من میگم، شما باید قبول کنی، من چون شما میگید من قبول میکنم. فلهم ان یقولوا و علیه ان یرضا. اینجوریه مطلب، یا دین همونه که خدا گفته، پیغمبر گفته، چیزی کم نداره. عرض کردم در یک جلسه انشاءالله راجع به احکام ثانویه، احکام حکومتی، اینا رو از فهم کردم. بنابراین علت دیگری که مسئله بدعت گذاری را بسیار حساس میکنه این است، غیر از این که خود شخص میشه شریک خدا، که خودش انکار توحید تشریعی میکنه، غیر از این که موجب گمراهی دیگران میشه و میشه در ردیف شیاطین قرار میکنه و نقطه مقابل انبیا میشه. این دوتا نقطه بودی جلسه قبل هست کرده. نکته سوم اینه که موجب فتنه در جامعه میشه. این وقتی درباره فتنه چند سال پیش اینجا صحبت کردم، مناسبتی که خلاصش هم چاپ شده، قرآن در آینه نهج البلاغه، مقداری صحبتی کردیم در اونجا صحبت شده راجع به فطره و اینا، دوست داشته باشه اونجا میتونید مراجعه کنید. من خیلی نمیخوام در این جد الان وقتتون رو بگیرم. به هر حال کسانی انگیزه دارن که دنبال فطره باشن. حالا انشاءالله اگر باز حیاتی بود و توفیقی بود راجع به انگیزه های فطره جویان و به دست گذاران و راه هایی که ازش چیکار میگن، اینا هم یه جلسه عرض میکنیم و انشاءالله امسال بحثا را تمامش میکنیم. اگر هم حیاتی نبود که دیگه ماشاءالله کام. هر حال واقعیت خود قرآن پیشبینی کرده، غیر از اینکه در ادیان سابق واقع شده، اینها این انحرافاتی که در ادیان واقع شده همه از همین قبیله، بدعت‌گذاری در عقاید، در افکار، در احکام. در خود قرآن هم پیشبینی شده که این کار خواهد شد. حالا که تعبیر زننده ای نباشه، خدا از باب تدبیر حکیمانش زمینش هم را خودش فراهم کرده. هو الذي انزل عليك الكتاب منها آیات محکمات هن ام الكتاب و اخر متشابهات اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه چرا ابتغاء الفتنه. فتنه جویان میرن دنبال آیات متشابه. آیات متشابه خدا مثلا نازل کرده. حالا میشد آیات متشابه هم به صورت محکم نازل بشه یا نه؟ حالا این بنده در مقام جوابش نیستم، شاید هم جوابش بلد نباشه. ولی به هر حال خدا این کار کرده و این کار حکیمانه ای بوده. خدا کار بی حکمت که نیست. بخشی از قرآن آیاتش متشابه هست. آیات متشابه زمینه فتنه را فراهم میکنه. کسانی که ریگ تو کفششون هست، به تعبیر قرآن فی قلوبهم زیغ، کج فهمن، کج اندیشن، بدخواهن، اینا هم برای که مردم ها منحرف کنن میرن سراغ آیات متشابه. که آیات محکم به درد اونا نمیخوره، میرن سراغ آیات متشابه و اونا رو اونجایی که دلشون میخواد تفسیر میکنن و مردم گمراهش. قرآن پیشبینی کرده که این کار خواهد شد. پیغمبر اکرم هم اینو پیشبینی کردن که بعد از رحلتشون چنین فتنه های پیدا خواهد شد. یه حدیث بخونم و دیگه امشب جلسه را ختمش کنم، انشاءالله از توسل هم استفاده بکنیم. بعد از جلد 32 بهاره، حدیث از پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین: یا علی ان القوم سیفتنون باموالهم و یمنون بدینهم علی ربهم و یتمنون رحمته و یأمنون سطرته. مردم بعد از وفات من مورد فتنه واقع میشن. انواع فتنه ها رو شرح، یکی در مالشونه، یکی این که خیلی منت داره خدا میدونن که ما شدیم مسلمان و دین تو رو ترویج میکنیم، یا بنده مثلا منت داره خدا میدونم که دارم تبلیغ دین میکنم. یا تمنون رحمت او، حرفشون اینه که ما رحمت خدا امیدوار هستیم و آرزو داریم خدا ما رو مشغول رحمتش قرار بدیم. رجاء کاذب. یا امنون فطرت او، از عذاب خدا، از اخوت خدا خودشون در امن میبینن، امن من عذاب الله. این فتنه هایی که واقع میشه آثارش رو بعدی شرح میده. میفرماید یستخلون حرامه به شبهات کاذبه، حرام خدا را با یک شبهه های دروغین حلال می شونه. حالا فرصتی که توضیح بدم مثال های زکرم که چجور می شه که آتن یه حکم خدا را به شبهه های دروغی راه هلیت برش درست کنیم. خود شما یه خود فکر کنیم مثال های خوبی پیدا می کنیم. چند تا مثال می زنیم. یستحلون الخمر باللبید، میگم در قرآن میگه حرم علیکم الخمر، انما الخمر والمیسر. خمر معلومه یک شراب مخصوصی است که از انگور میگیره، از آب انگور نمیترسم. اینا میان کشمش برمیبرند و لبید درست میگن، آب جو میگن که خمر نیست، خدا خمر رو حرام کرده. خمر ریسمان نبیزه، نبیز رو که نگفته حرام. و سحت بالهدیه، رشوه حرامه. میگن هدیه تاروخ آورده، دوست بودین برای ما تاروخ آورده، چه تو وقتای دیگه تاروخ نمی آورد براتون؟ حالا که میخواد یک قاضی هستی میخواد حکم بله او بدی برات هدیه میاری، یا میخواد تو اداره حقی را ناحق بکنی داری تو هدیه میاری. خب دیگه هدیه از سلام یستخلون سخت بالهدیه و ربا بالبیع، ربایی که یک درهمش از 70 زنایه با مهارم در خانه کعبه لب کردیم، یک درهم زنا ربا از 70 زنا با مهارم در خانه کعبه. اون وقتی همچه روایی که قرآن می فرماد فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اگه دست از ربا خاری بر نمی دهید اعلان جنگ به خدا بدید، که درباره هیچ گناه دیگری همچه تعبیری ندارید. یه همچه چیزی را میگه نه آقا این ربا نیست، معامله من با دو سیر نبات معامله میکنم خرید. من 1,000,000 تومان اسکناس را از شما میخرم به این دو سیر نبات برای اینکه در فلان موقعی به من تعبیر بدید. چیزهای دیگه از این هیره هایی که کس همین عمل می کنند بهش رواه خار از اونجا نشده، زندگیش از همین را می سه. وقتی هم حساب می کند اینا از یک شاهیش هم نمی گذارید، دقیقا حساب می شه نرخ چند است و هم سه می کنند، بعد معامله می کنند، خرید فروش می کنند. یستقلون از ربا بالبیع، اسمش می کنند خرید فروش. ها درست شد؟ پیغمبر اکرم به علی فرمودن بعد از وفات من مردم به این فتنه ها مبتلا میشن. پس مصداق فتنه رو فهمیدین چیه؟ انحراف در دین، هم در عقاید، هم در ارزش ها، هم در احکام، هم در اجرای احکام. اگه انحراف پیدا شد این فتنه در دین است. آغازش از بدعت گذاری پیدا میشه. عامل بدعت گذاری هوای نفسه. بدعت گذار میشه شریک خدا، خودش رو شریک خدا میدونه. و کسی که با بدعت گذار مبارزه نکنه مورد لعن خدا و ملائکه و همه لعن کنندگان است. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. یه حدیث که از امام صادق بخونم، فرمود من مشى من مشى الى صاحب بدعه فوقرها یا فوقره فقط مشا فی حد مل اسلام. کسی که بره نزده یک شخصی که اهل بدعت هست نه احترامش، اگر کسی اهل بدعتی را احترام دارد، فقط مشا فی حد مل اسلام، در راه ویران کردن اسلام قدم برداشتی. احترام کردن به بدعت گذار سکر ویران کردن کاخ دین دارید، مبارزه نکردنش موجب این میشه که مورد لعنت خدا و ملائکه و همه لعنت کنندگان قرار میگیره. اذا ظهرت البدع فی امتی فعلی العالم ان یظهر علمه و من لم یفعل فعلیه لعنت الله. اعاذنا الله و ایاکم انشاءالله.